أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين قبل از اینکه به مسئله 41 وارد بشیم نسبت به مسئله 40 دیروز روایتی که بهش استدلال شد و استناد شد برای اینکه ادا ایسر فلیحوج روایت فضل ابن عبدالملک ابن عبدالملک بغباق در کلمات مرحوم آقای خویی از آن تعبیر شده به صحیحه، با اینکه در جواهر روایت را تضعیف کرده از نظر سند، می فرماید روایت ضعیف از سند. سبب تضعیف مرحوم صاحب جواهر یکی از دو امر می تونه باشه. یکی این که چون روایت این راوی، این روایت، این حدیث حمید بن زیاد عن ابن سماعه است، که این ابن سماعه حسن ابن محمد ابن سماعه است و این دو نفر از وجوه واقفن، حتی درباره ابن سماعه گفته شده است کان بقی معاندن متعصبن علی وقفه. از این جهت ممکنه ایشون تضعیف کرده باشه، که این جهت قابل جوابه. جوابش اینه که بالاخره این دو نفر همونایی که گفتن من وجوه الواقفه، گفتن درباره هر دوشون، هم درباره حمید بن زیاد گفته شده یا حمید بن زیاد و هم ابن سماعه حسن بن محمد، که ثقتون نجاشی توصیح کرده، دیگران توصیح کرده، بلکه در رابطه با اینا گفتن مصنفات اینا اصول مذهب است، مخصوصا ابن سماعه کتابای زیادی رو تصنیف کرده و این کتاب ها همین مورد تلقی اصحاب بوده، بهش عمل می شده، اصول مذهب به وسیله همین دو نفر هم نقل شده از اعیان اصحاب امام صادق و امام باقر، و هم توثیق شدن همین خصوصیات در رابطه با نقل و روایاتشون گفته شده، ولی از این جهت نمیشه در این سند اشکال کرد. جهت دوم، سبب دوم اینه که در شخص این سند اینجا حمید ابن زیاد، مرحوم کلینی از حمید ابن زیاد نقل میکنه، ایشون از ابن سماعه، اون عن عدت من اصحابنا و من اصحابهی عن ابان ابن عثمان، که اینجا گفته میشه این ارسال داره، این عدت من اصحابنا کیان، اینها نگفته کیان، و شاید این عده از اصحاب همشون کسایی باشن که توثیق نشدن یا تضعیف شدن، ولذا از این جهت روایت از جایی که بگه ان بعض اصحابنا یا ان رجل ان ابان، روایت از نظر سند قهرن ضعیف میشه. مرحوم آقای خویی هم تعبیر به صحیحه کرده، شاید خیلی مناسب نبود این گونه ارسال مسلمات کنه. این اشکال دوم هم قابل دفعه، چون در اینجا تعبیر شده به ان عدت من اصحابنا، تعبیر عده من اصحابنا معناش اینه که یعنی جمعی نقل کردن، نه یه نفر یا دو نفر، جمعی، سه به بالا مثلا یا بیشتر، شاید کلمه عده ظهور در کثرت هم داشته باشه، که معمولا این عرفن و عادتا مسابقه با اطمینان به صدور از ابانه، یه دفعه مشافهتن از ابان نقل میکنه، یه دفعه بالاخره نه، خیلی ها نقل کردن این روایت رو ازش، به طوری که برای او بالاخره اطمینان حاصل میشه که این نقل شده از ابان. و در باب شهادت اطمینان کافی است، لازم نیست انسان مشافهتن بشنوه تا بتونه نقل کنه. اگه کسی اطمینان داشته باشه که این کلام رو فلانی گفته، میتونه نقل کنه و این نقلش نقل حسیست، حجته، اگر بنابر حجیت خبر ثقه. مضافاً بر این که به حساب احتمالات، مشایخ ابن سماعه چوری که در طبقات و در ملاحظه روایات ایشون آمده، کلن الا یکی دو تا در حقیقت از اعیان طائفن، از سقاطن، از اعیانن، از وجوه طائفن، ابن ابی عمیر، صفوان، امثال اینا اشخاصی از این قبیله انسان با رجوع به طبقات من یروی عنه ابن سماعه این مشخص میشه اونجا. احتمال این که همه این عده که سه به بالاست همه اتفاقا از اون افراد ضعیف باشه، یکی هم از اینا از اون سقاط نباشه، این احتمال خیلی مستبعده، به حساب احتمالات ضعیف جدا که اطمینان هست در مقابلش که بالاخره یکی از این عده، از اون مشایخی که ایشون ازش نقل میکنه و اصحابی که ازش نقل میکنه، مخصوصا این که در از خیلی از این اعیان کثیرن نقل میکنه، 100 مورد 60 مورد هست در مراجعه به طبقات مشخص میشه. بنابراین از نظر سند روایت معتبره، گرچه حالا تعبیر به صحیحه که در کلام مرحوم آقای کوکوی آمده همجوری ارسال مسلمات بدون توجه به این نکته شاید خیلی مناسب نباشه. بله خوب بود میگفت موثقه مثلا یا معتبره. اینم تتمه بحث مسئله 40. مسئله 41 فرماید یجوز للبازل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان. در استطاعت بذلی اگه بذل کرد میتونه برگرده از بذلش یا نه؟ قبل از دخول در احرام فرماید میتونه برگرده، اما در بعد از اینکه مبذول له احرام بست، مثلا رسید به میقات، احرام بس برای حج، بعدم میتونه برگرده چون دیگه بعد واجب میشه مثلا براش اتمام حج یا نمیتونه برگرده، میفرماید وجهان. دو وجه از هیچ کدوم ایشون اختیار نمی کنه، همجور مردد میمونه که میتونه بازم برگرده یا نه. بعد یه بحثی رو اضافه میکنه در زید که اون بحثم روشن بود خیلی نیاد، اونی که اگر هبه کرده باشه مال را، ولو وهبه للحج فقبله فالظاهر جریان حکم الهبت علیه. میگین هبه برای حج هم مالند هبه برای سایر اموره، در این که هبه عقد جائزی است الا اگر قبل از قبض باشه، اصلا صحیح نیست چون قبض شرط صحتشه، بعد از قبض هم اگر به زیر رحم باشه بازم لازم میشه، دیگه رجوع درش جایز نیست، میشه عقد لازم. برای غیر زیر رحم هم اگر باشه، اگر تصرفی که موجب تغییر اون مال موهوب بکنه اون هم موجب لزوم میشه، دیگه بعد از اون تصرف باز نمیتونه برگرده. همینه ایشون ذکر میکنه، میگه فرق نمیکنه برای حج هم وقتی هبه میکنه بازم همینجوره. ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبت علیه فی جواز رجوع قبل الاقباض، چون هنوز هبه صحیح نیست قبل از اقباض، و عدمه عدم جواز رجوع بعد از اقباض اذا کانت لذی رحم، اگر برای زی رحم باشه، یا بعد تصرف الموهوب له. قبل از دخول در احرام خب روشنه یجوز للبازل الرجوع، چه بذلش به نحو اباحه باشه چه به نحو تملیک و هبه باشه. اگه به نحو اباحه باشه خب باقیست بر ملکش، اذن داده، خب از اذنش آدم میتونه برگرده، قاعده سلطنت انسان بر مال خودش از ملکش هنوز خارج نشده، اذن هم که لزوم نداره، اباحه و اذن هر وقت با اذن میتونه برگرده از اذنش. تملیک هم به نحو هبه باشه بازم همونجور، بنابراین که هبه جایزه، اگه به غیر ذی رحم بود تصرفی هم درش نشده بود باز میشه رجوع کنه. یا حتی ذی رحم اگه قبل از قبض باشه، یعنی صحیح نیست هبه و تملیک حاصل نشده، میتونه رجوع. چرا؟ اگر این تملیک به نحو صدقه باشه، لوجه الله تملیک کرده که این باشه بره حج، یا مثلا مال را وقف کرده برای حج، یا نذر کرده براش که این مال رو بهش بده برای حج، به نحو نذر نتیجه، اگه گفتیم نذر نتیجه هم صحیحه و نافذه، اگر یکی از این شقوق باشه، وقف یا علی وجه صدقه بشه داده که بره حج فی سبیل الله داده، یا به نحو نذر نتیجه کرده براش که باشه بره حج، بنابر صحت نذر، اینجا دیگه رجوع جایز نیست. اینکه مرحوم سیدم گفت فالظاهر جریان حکم الهبه، میخواد شاید همینه بگه که مجرد دادن هبه برای حج این کافی نیست برای اینکه این صدقه بشه یا لوجه الله بشه، بایستی نیت صدقه دادن و امثال این رو بکنه، یا وقف کنه برای این کار، یا نذر کنه. وقت دیگه نمیتونه برگرده، چون وقف لا رجعت فیه، صدقه لا رجعت فیها، از اون باب دیگه نمیشه. خب تا اینجا مسئله روشنه. اگر صدقه نباشه، وقف نباشه، نذر نتیجه نباشه، مجرد تملیک باشه، فضلاً از این که مجرد اباحه باشه تملیک هم نباشه، رجوع جایزه برای بازل قبل از دخول در احرام. و اما بعد از دخول در احرام جایزه یا جایز نیست، اینجاست که مرحوم سید فرماد وجهان که آیا جایزه یا جایز نیست. منشأ قول به عدم جوازم همون اینه که این بعد از احرام دیگه یتعین علیه اتمام الحج، اتم الحج و العمره، بعد از احرام واجب میشه برای اتمام. وقت چطور میتونه منعش کنه از رفتن به بزدش پس بگیره و این مثلا جایز نیست؟ پس رجوع بعد از تلبس به احرام، احرام از طرف مبذول له دیگه جایز نیست. اینجا صحیح اینه که در دو جهت بحث بشه و دو جهت از هم تفکیک بشه در این بحث. یک جهت جواز رجوعه، آیا از اون عینی رو که بذل کرده، مالی رو که اباحه کرده یا تملیک کرده میتونه برگرده تکلیفاً وضعاً، یه بحثه. یه بحث دیگه این که اگه حالا جایز شد برگشتنش، اگه نتونست که هیچ، اگه ثابت شد جواز رجوع، خب آیا ضامن هزینه رفتن به مکه است، اتمام حج، چون اون باز تمام کنه حجش را مثلا باز مبذول له، چون احرام بسته و واجب اتمام این حج رو که احرامش بسته، پس باستی ضامن میشه هرچی که نفقات و هزینه اتمام حجشه که شاید کمتر باشه از اون مقداری که بذل کرده یا بیشتر باشه. آنچه را که خسارت خواهد کرد این آقای مبذول له به جهت وجوب اتمام حج بعد الاحرام، این را او ضامنه. دلیلی بر این زمان داریم یا نه این زمان هم نداریم دلیلی برش؟ پس هم جایز رجوع در جهت اول، هم زمانی در کار نیست در جهت دوم. پس در دو جهت باستی بحث بشه. اما جهت اول بدون شک مقتضای قاعده اینه که مالک میتونه رجوع کنه، چون اگه اباحه کرده که اباحه اصلا ایقاع اذنه، از باقیش بر مال بر ملکش ناس و مسلطون و علا اموال میتونه مالشو برگردن. مقتضای سلطنت اینه. هبه هم باشه تملیک هم باشه چون عقد جایزه، فرض بر این عقد جایزه میتونه برگردن، حقش جواز روشو. ولی مشهور که قائل به عدم جواز شدن یا برخی که عدم قائل به عدم جواز شدن به وجوهی استناد کردن یا میشه استناد کرد برای عدم جواز، که باز ببینید این وجوه تامه یا نه. هیچ کدومش تام نیست، چنانچه هیچ کدومش تام نیست. یک وجه تمسک به قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالقه، مثل جایی که سید به عبدش اجازه بده به حج، که قبلا گذشت این مسئله، بعد از احرام اونجا گفتیم نمیتونه منعش کنه برگرده. یا زوج به زوجه اجازه حج مستحبی بده بعد از احرام، دیگه نمیتونه بگه نکن، نهیش کنه از اتمام، چون اونجا گفتیم قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق در روایت آمده بود، همین جا هم تطبیق شده بود همسال اینا. اینجا هم همینه بگیم، این آقا وقتی بخواد برگرده این بدبخت باستی ول کنه حج رو، ابطال کنه، که واجب اتمام حج. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این وجه جوابش روشنه که اینجا مصداق اون قاعده نیست. اون قاعده جاییست که اون مخلوق بخواد نهی کنه از اون فعل، فعلی که واجب شده شرعاً، این نهیش نمی کنه از اتمام حج، میگه اتمام کنه حج رو، مالی رو که بهش داده یا هنو اذن بهش داده بود بخواد برگردونه. این ربطی به لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق نداره. مال که از ملکش بیرون نرفته اگه به نحو اباحه بوده، اگر هم بیرون رفته ملک متزلزله، هبه است، حق رجوع درش داره، این رجوع میکنه، اونم اتمام کنه حجش رو، از کسی خودش خسارت کنه واجب حج رو انجام بده، این بهش نگفته انجام نده. اگر داره از کسی خودش قرض کنه میتونه قرض کنه، اگر به هیچ وجه عقلا متعذره برش حج، خیلی خوب وجوب اتمام ساقط میشه یا میشه محصور، حکم محصور رو داره، از احرام میاد بیرون به ترتیبی که در محصور گفته میشه. بالاخره این فرق میکنه با نهی زوج زوجه خودش را یا سید عبدش را از اتمام حج. اونجا چون سید و زوج بر خود فعل هم ولایت داره هر مملوکش، حالا میخواد نهی کنه از فعلی که شارع امر به اون فعل کرده، اینجا میشه لا طاعت به مخلوق فی معصیت الخالق. اما اینجا اینجوری نیست، پس این قاعده اینجا جا نداره. وجه دوم تمسک به قاعده لا ضرر ممکنه کسی بکنه، که مثلا حالا این بعد از این که متلبس شده به احرام باعث حج را تمام کنه، برگرد مالک برگردون این مال را، این در ضرر میفته و قادر لا ضرر. اینجا میگه این جواز رجوع از اذن اگر اباحه و اذن باشه، یا از هبه اگر به نحو تملیک و هبه باشه، این جواز ضرری است، به قاعده لا ضرر نفی جواز میکنیم. عکس اون چه که در باب خیارات به همین قاعده لا ضرر در غبن و عیب و اینا استفاده شد برای دفع، اونجا برای نفی لزوم، اونجا گفته میشد لزوم به غبنی ضرری است بر مغبون، لزوم را رفع میکنیم با قاعده لا ضرر. معلومه شیخ این کارو میکرد، خیار را ثابت میکنه. اینجا برعکس، جواز ضرری شد، اونجا لزوم ضرریه، فرق نمیکنه، هر حکمی ضرری شد رفع میشه با قاعده لا ضرر. اینجا جواز ضرریه بر این آقا، به قاعده لا ضرر کسی تمسک بخواد بکنه و جواز رجوع را حکم ضرری است، بگیم این جواز رفع میشه، میشه لازم. و اینم یک وجه. این وجه هم تمام نیست، چون اینجا این ضرر در حقیقت ضرر بر عکسه، یعنی عکسش ضرریه، اینکه مالک نتونه از مال خودش برگردونه چون اذن داده اباحه کرده یا هبه کرده که عقد لازمی است. اون طرف هم میدونه که اذن لازمه، اذن جایزه و عقد هبه عقد جایزه، میتونه صاحبش برگرده، از اول هم میدونسته، آمده با این اقدام کرده، این کار کرده. اینجا عکسش ضرری است، یعنی ضرر بر مالکه. اگه گفتیم این حق نداره از مال خودش برگرده، نه بر او، بر او ضرر نیست. اگرم ضرری باشه، ضرر معارض با ضرر مالک، مالک هم بالاخره حق داره از مالش برگردونه، چون تملیک جایز کرده، اونم میدونه که این تملیک جایزه، هر وقت میتونه ازش برگرده، یا اصلا تملیک نکرده، اباحه کرده، اذن داده، اذنم که از مالش بیرون نمیبره، مالش رو بگیم با اینکه مالشه نمیتونه مالشه بگیره، این ضرره کرده، اونم اقدام کرده، هر دوشون اقدام کرده. مگه اون نمیدونسته، مگه اون نمیدونسته که اذن لازم نیست؟ میدونسته. ولی زاگه کسی به کسی مالش اذن داد تصرف کنه، بعد اون رفت یه تصرفی کرد که اگر برگرده مالک ضرر میبینه به جهنم، بخواست نکنه این تصرف. ما تو که میدونستی اذن، تو که میدونستی که اذن رو هر وقت مالک میتونه برگرده، از عقد لازم نیست، تعهدی نیست، تعهدی نداده، و اذن تعهد نیست، عقد نیست اصلا، تا چه برسه که عقد لازم باشه. بنابراین عکسش درسته، ایجاد قاعده لازرر عکسی است، اقتضا میکنه که بتونه برگرده، چون سلب حق مالک از برگشتن از ملک خودش، گرفتن ملک خودش، که فقط اذن داده، اذنم نه عقد نه تعهده، این حکم ضرری است. و نه اینکه اون میدونسته که اذن مال، هر کسی اذن میده، هر لحظه میتونه از اذنش برگرده، هیچ حقی هم نداره مقابلش بیسته، این چون تعهدی نداده. همچنین نه اجازه نکرد، همچنین میخواست نکنه، او عملا خودش اقدام کرده، میخواست انجام نده. اینا کافی نیست برای صدق ضرر، عکسش ضرره، حق یعنی نداشتن حق رجوع ضرره بر مالک. مضافاً بر این که اگرم تازه فرض کردیم یک ضرری اینجا متوجه مالک، متوجه مبذول لهه، ضرر در این که از این عین مالی که بذل کرده نتونه برگرده در این نیست، ضرر اون خسارتی است که بعد اگه بخواد اتمام کنه حجش را، این وقتی برگشت باز از کیسه خودش خرج کنه، اون عدم الزمان ضرری است، نه اینکه از این عین مالش حق نداشته باشه برگرده. باز عین مالش میتونه برگرده، بگیم زامنم هست مثلا، بالا ضرر زمان را ثابت کنه، اگه تونستیم بالا ضرر زمان را ثابت کنیم که محل بحثه، که بالا ضرر اثبات زمان نمیشه کرد، آن چیزی، آن مسئله‌ای که ضرری است، خسارتی که بعد میکنه چون شرعاً واجبه برش اتمام، اگه اون خسارتش این آقای مالک نده، اگه اون هزینش رو این آقای بازل نده، ضرر کرده، از کیسش رفته. خیلی خوب، لا ضرر اونه درست میکنه، اونجا زمان برش میاره، بس اگر بتونیم بالا ضرر زمان بریم، اما عین مالی که ملک مالکشه، بگیم این عین رو هم بایستی پیش این باشه، بشه مناسبه. ضرر متوقف بر اینکه این عین نشه درش رجوع کرد نیست، دفعش به نیست که این عین باز دست این باشه، به خلاف باب قبل. باب قبل در خود اون عین مبی ای که معیبه یا مغبونه، اونجا ضرر هست، اون عین معیب به ملک این باشه و لازم باشه برای این، اونجا ضرریه. اما اینجا عین مال مالک، مالک حق داره عین مالشه ببره، ضامن بشه نفقات سفرشه. وجب علی الحج به این عین که نیست، وجب علی الحج ولو بس که از با زمان دیگه که از مالک میگیره، نه به این عین، وجب باستی با شخص این عین که بره، اینجوری که نیست. پس بنابراین این عین، خصوصیت عینیتی که ملک مالکشه، این خصوصیت درش هیچ ضرری نیست، رجوعش به مالکش، مالک میتونه اینو برگردونه. پس در جهت اول که بحث لزوم و جواز رجوع از در عین مبذول است، نباید کسی قاعده لازرر اینجا پیاده کنه. چرا؟ به لحاظ عدم زمان بگیم ضرر پیدا کرده، اگر تونستیم با قاعده لازرر زمان را ثابت کنی، مثلا کسی بگه اینجا زمان ثابت میشه، اگر این ضرر صدق کنه. اگر نه با قاعده لازرر زمان رو نتونیم ثابت کنیم، چنانچه مشهور اینه که با قاعده لازرر زمان ثابت نمیشه چون مثبت نیست، نافی لسانش اثبات حکم نمی کنه، اثبات زمان نمی کنه. ضرر در عدم الزمانه، نه در مالکیت این عین که باز این عین مالک این بر ملک این باقی بمونه، یا اباحه که هست این اباحه باز باقی بمونه در خصوص این اباحه این عین یا ملکیت این ضرری نیست. بنابراین این رو میتونه برگردونه به مقتضای قاعده، همون سلطنت مالک بر مال خودشه. این قاعده لازرر هم اینجا تمام نیست. وجه دیگر اینجا بهش تمسک شده باز برای این عدم جواز به قاعده غرور، المغرور و یرجع علی من غره. اینجا بالاخره این آقا میگن این گولش زده، بهش گفته من بذر میکنم حج رو به تو، تا بیره حج این بنده خودم حاضر شده و آمده و رفته و احرام بسته و بعد میگه من رجعت. اینجا یه نوع تقریر هست، قاعده غرور اقتضا داره که این دیگه نتونه برگرده. این هم باز اشکالش روشنه. اگه کبرای قاعده غرور رو قبول کردیم، اینجا هم گفتیم از مصادیقشه قاعده غرور، عدم جواز رجوع در عین مال را نمیکنه. قاعده غرور اقتضای زمان را داره، به درد اون جهت دوم میخوره نه به درد جهت اول. با قاعده غرور کسی نمیتونه بگه مالک نمیتونه از اذنش برگرده در مال خودش. چرا؟ میشه گفت این چون به سبب این تقریرش کرده، پس ضامنه، ضامن اون خسارتیست که بعد واقع میشه در اثر اتمام حج مثلا. بنابراین با قاعده غرور هم اینجا نمیشه اثبات عدم جواز رجوع مالک از مال خودش در مال خودش، اگه اباحه باشه یا در هبه‌ای که کرده که حقش هبه عقد جایزه براش، اون میتونه برگرده این حق رجوع رو داره، با این قواعد این را نمیشه اثبات کرد. پس رجوع قطعا جایزه، تکلیفا وضعا عین مالش رو میتونه برگردونه. بحث در جهت دومه. خیلی خوب، حالا که در جهت اول هم تکلیفا هم وضعا عین مال مبذول رو میتونه برگردونه، حالا اگه برگردوند و گفتیم اون آقایی که مبذول الله چون احرام بسه اتمام حج برش واجبه، آیا ضامنه اینجا؟ یعنی میتونه این خسارتی را و هزینه ای را که برای اتمام حج میکنه این هزینه را از او بگیره؟ اینجا جا داره کسی به قاعده غرور تمسک کنه، بگه بالاخره این آقا تقریرش کرده که این قاعده غرور اگه کبراش رقب در کبراش هم بحث است، آیا وای قاعده کلی داری؟ چون در یکی دو مورد از روایات آمده اثبات قاعده کلی نیاز داره، یا به الغاء خصوصیت، یا اینکه بگیم این قاعده عقلایی است مثلا امضا شده شرعا، که بعضیا در هر دو اشکال کردن و گفتن کبرای این قاعده معلوم نیست. ولی بالاخره کبراش هم معلوم باشه، صغراش در اینجا نیست. چرا؟ چون غرور جاییست که کسی گول بخوره، یعنی جاهل باشه و اون دیگری عالم باشه. اینجا بالاخره طرفین جاهل نیستن، خود مبذول الله هم عالمه که بالاخره این وقتی بذل کرد میتونه از بذلش برگرده، به جهت اینکه مالشه. عرض کردم مثل کسی به کسی مالی رو اباحه کنه یا هبه کنه، او بره یک کاری کنه که اگه این ازش برگرده از این مالش ضرر میکنه، در خسارت میفته. خب از اول بهش میگن تو که میدونی این مال قابل رجوعه، مالکش که به تو اباحه کرد اذن داد میتونه ازش برگرده هر لحظه، یا تملیک کرد به نحوه هبه، هبه عقد جایزه، تو هم زیر رحم نیستی، تصرف هم در بال نمیخوای بکنی، برمیگردی. فرض کنی یه زمینی رو هبه بهش کرده، اینم رفته یه کارایی کرده که مثلا این زمین رو پروانه بگیره، بعد برمیگرده یه چی کاراش هدر میره، زحمات کشیده، نمیتونه بگه المغرور من یاد من بیام از تو پول این هزینه‌ای که دادم برای پروانه گرفتم از تو بگیرم. میگه بخواست نری پروانه بگیری، من که به تو تملیک کردم به نحو هبه کردم، به که نکردم، هر وقتی میدونم تو اصلا بر بگردم، تو هم میدونستی که هر وقتی من میتونم برگردم. احدی از فقها فتوا نمیده که اینجا مورد قاعده غروره، میتونه بره هر چه کاری که خیالاتی که کرده مخواسته برای این کارای انجام بده، هر چی هزینه کرده بره از اون واهب بدبخت بگیره، واهب هبه کرده حالا مخواد از هبش برگرده، فضلا از اینکه به نحو اباحه باشه و اذن باشه. بنابراین مصداق غرور اینجا نیست، این قاعده غرور نمیشه بهش تمسک کرد. بعضیا برای اثبات زمان به قاعده امر تمسک کردن، گفتن این وقتی اذن داده در این تصرف کنه، حالا چه به نحو تملیک چه به نحو اباحه، این اذن پشه اذن به لوازمش هم هست، لازمش اینه که اذن داده با این احرام ببنده بره حج انجام بده، با این لباس احرام بخره مثلا احرام ببنده، و این به حکم امره، این اذن به حکم امره، مثل کسی دیگه امر بکنی یه کاری انجام بده برات، امر بکنی بیا خونه تو اذن بده بیاد خونه تو بسازه، و نگی مجانن، اونم قصد مجانیت نکنه، خب باز اجرتش بدی. قاعده امر هم زمان بالامر یک قاعده عقلایی است، زیر عقلا برش قائم شده و زمان هم درش هست، یا اذن علی وجه زمان هم همینجوره. خیلی از موارد معاملات چیز از این باب میشه توجیه بشه و تخریج بشه. خب اینجا این قاعده رو خواستن پیاده کنن، این هم اینجا واقعا قابل قبول نیست، چون اولا اینجا جای امر نیست، امر جاییست که امر اذن میده یا امر میده به دیگری که کاری رو انجام بده برای خود این آمر، اینجا اذن داده در مالش تصرف کنه برای خودش، خودش برای حج. اگر اذنش داده بود که با این مال آمره ببره به حج، بله اینجا نمیتونیم بگیم اینجا هزینه گردن اون بیفته، تو امر کردی این کارو بکن. این اذن به انتفاع برای خود، این امر نیست، اذن هر وقت میتونه ازش برگرده. اذن به شیء هم اذن به لوازمشه، بله اذن انتفاع، امر نیست زمان درش بیاد. بعدم تا جایی که این مأذون انجام بگیره، خب هنوز ما تا اینجا که رفته سفر رو با این مال رفته تا احرام بسته انجام شده، خیلی خوب اینا رو از این مال خرج کرده، این مقدار ضامن باشه، یا اگه از مال خرج کرده دیگه هیچی، مجانی خرج کرده ضامن نیست برای بازلش، نمیتونه بدلش ازش بگه، درسته چون انجام داده. از این به بعد اتمام حج رو چرا اون کنو فعل انجام نگرفته؟ امر علی وجه زمان جایست که اون فعل انجام بگیره، آمرم بر نگرده از امرش، اینجا برگشته از امرش یا اذنش. بنابراین به این قاعده نمیشه اینجا تمسک کرد. تنها قاعده ای که شاید بشه اینجا بشه تمسک کرد که قاعده سومه، کسی قائل به زمان از باب تسبیب و اتلاف بشه، بگه اینجا در حقیقت این خسارتی رو که بعد این آقا واقع میشه برش به جهت اتمام حج، حج رو بخواد اتمام کنه از کیسه خودش باز بده چه اون مالش پس گرفت، این خسارت سببش بازله، اون سبب این خسارت شده، او سبب این هزینه شده، او سبب لزوم اتلاف کردن این مال شده، صرف کردن این مال شده. چرا؟ چون واجب بوده بر این قبول، مادام اذن باقی واجب بوده قبول، بعدم که این خیال کرده تا آخر خواهد اذن داد بر نمیگرده از اذن، اگه قبل از احرام بر میگشت کشف میشد که بس استطاعت بذلی نبوده، احرام واجب نبوده برش، احرام نمیبنده، ولی چون بعد از احرام برگشته دیگه واجب اتمام، بنابر وجوب اتمام. اینجا این الزام شرعی به اتمام مثل الزام تکوینی است، مثل اضطرار و اجبار تکوینی است، چون اجبار شرعی است. عقلا و همچنین شارع الزامات شرعی را و قانونی را مثل الزامات تکوینی و الجاعات تکوینی میدونن، چون ملجع این ملزمه که اتمام کنه، و کی این کی او رو تو این الجا انداخت؟ بازل با بذلش، این که رجوع کرد بعد، درسته نسبت به عین مال مبذولش میتونه رجوع کنه، ولی بالاخره سبب شد که این آقا بیفته تو این خسارتی که باستی بده تا حجش رو تمام کنه که احرامش رو بسته و دیگه نمیتونه برگرده. پس از باب اتلاف و تسبیب، اتلاف تسبیبی و اضرار تسبیبی به این خسارت، از این باب، از باب تسبیب، اینجا از مصادیق تسبیب عقلائیان و شرع علم این قاعده عقلائی حجت، اینجا یعنی مقبول شارع امضا کرده اینجور این موارد تسبیب را در این قبیل موارد، از این باب میشه ضامن. این یه وجه قابل قبولی است، ولی خب در این وجه اشکال کردن بعضی از بزرگان که این وجه هم اینجا تمام نیست. گفتن اصل الزام به وجوب اتمام در اینجا دلیل نداره، که بحث آینده است. صلی الله